بر این که بیع میته جایز نیست و ظاهرش هم اطلاق بود. یه دست او روایاتی که میگفت ثمر المیتت سحتون، یه دست روایاتی که نهی داشت یا مثلا تحریم اصلا داشت. حالا ولی اونا سردش خوب نبود، اما اون روایت عامه داشت هر رمل میته و ثمنه ها، هر رمل خم و ثمنه ها، تعبیر هر رمه داشت. اینجا در مقابل روایت صیغه رو داشتیم که این دلالت بر جواز بیع میکرد به تقریر، و این رو مرحوم امام خواستن صحیحش بکنن. اگه روایت صحیحه باشه، خب وقتی که یه روایاتی منع کرده یه روایتی صریح باشه در جواز، لابد این مقدمه، باید یه کلای سر اونا گذاشت. اما عمده اشکال این است که این روایتی چطور صحیحش بکنه. حالا اینجا بعضی خواستن روایت صیغل و حال بنابرای که صحیحه باشد رو فرمایش مرحوم ما، گفتن که این دلالت بر جواز ندارد به نحو اطلاع، برای اینکه این صیغل و اولادش نوشتن نحن مضطرون الیها، یا گفت لا یجوز فی اعمالنا غیرها، که این پس ظاهرش اضطراره، صورت اضطرار داره میگه. و وقت ما من شیئن احله الله الا و این که حرمه الله الا این که احله لمن سوره اله مثلا برد. بنابراین در مورد اضطرار جایز میشه، غیر اضطرار دلالت نداره. اینجا دو جواب از این انقلت داده شده. یه جواب که مرحوم امام دارن، اینو ما اول ذکر کردیم، ایشون بفهمن این اضطرار اینجا نه یعنی اضطراری که یبیح المحظورات که در آیات حرمت میتن داره دلگام از تورتو، گوشت مرده وقتی حلال میشه که انسان دیگه حفظ بدنش توقف به اون داره. خود قرآن هم یاد غیر باغن ولا آدن، این آدمی که دیگه چاره نداره رو به قبلش چشیدن از این که آداره میمیره بعد یه ذره یه لغمه میته بخوره برای صدگو، این است که تو بیه المحضوران. اما اینا که کواسه بند و اینجا نه این که استرام معنیشون، یعنی ما اگه نخوریم از گوشت میمیری، این که نحن مسترون الیها یعنی کسب و کار ما در حقیقت ای بخواد بگرده کاسبون بگرده تو بازار، این کارو باید بکنه و الا کاسبون نمیگرده. لا یجوز فی اعمالنا غیرها معنیش اینه. پس بنابراین این اضطراری که یبیح المحظورات میگه بابا ما کسب و کار متوقف به اداره دوران داره داره، حضرت هم فهم مانعی نداره. مثلا حضرت یه نماز نخونه برای نماز رو یه سوی بگیری نه تجارتی نداریم کس بخواهیم نه شما نصف نیازه. من نوشتیم که اینجور در محاورات زیاده، بابا حتی مالیوره رو هم بهش میگون بابا جناخه ای کرد، میگه آخه نیمیشه بدونه رو با ما خواسته میکنه، مستریم ناچاریم، بالاخره بانک و تجارت و ربا من چاره نداریم. این چاره نداریم و اینا همه پولداران میگن، خلاصه در اصطلاح پولدارا و کسبه و تجار چاره نداریم غیر رو استراریست که رو میهور محضورات. این پیداست که محروم مسترون تجارتیه، خلاصه این جوابی که مرحوم امام میدن ظاهرن این درسته. مرحوم آیت الله خمینی جواب دیگه ای دادن، ما به نظرمون اون جواب درست نباشه. اینشون به فرمان این که این شخص توهم کرد که این روایت موردش استراره، برای این که ضمیر غیرها رو بعد برگردوند. اجازه من بخواه خود واسه از رو کتاب بیاریم. یا از رو همونجا خود برای مردمون اگر این روایت غیرها رو داشته ولی سردن و معیشتون ولی تجارتون غیرها، اگر این غیرها رو برگردونیم به جلودنیتر، اون وقت این معناش این میشه که ما بیر جلودنیتر راه دیگه نداریم. اما اینکه اینجوری نیست که ای غیرها برگردید به جلود میتر، ما باید رفی اعمالنا غیرها، باید رفی اعمالنا غیرها. اگه غیرها برگردید به جلود میتر معنیش زنون لا یجود در اعمال ما غیر جلود میتر، وقت این معنیش استرار میشه. آن احنا مسترونه مروعات الله خود فهمد که این نمیشه غیرها به جلود میتر برگردید، برای که چه کاریست که پوش مرده میشه باش غلاف داد آن پوش زنده رو نمیشه که غلاف که میخوایم درست کنیم قطعا باید پوش مرده باشه، یا اگه میخوایم سیغل بکنیم قطعا باید پوش مرده باشه، اگه پوش زنده باشه نمیشه. ما همچه چیز تو دنیا نداریم. اینی که پس لا یجوز فی اعمال ما غیرها، یعنی لا یجوز فی اعمال ما غیر بغال و حمیر اهلیه، پوش گوشوان مثلا نمیشه به چه موضوع که فرض کنید که و گاو خوشی هم
زمین
به متأخر برد. خب حالیشون این رو بفهمم همیزم همیشه رو معید میگه این لا یجوز فی اعمال ما، یعنی لا یجوز فی اعمال ما غیر بغال و حمیر. پس میخواد زنده باشه میخواد مرده، یعنی اگه من خواهد گلا پرشیم که پوست مثلا با پوست کلوف باشه، پوست کلوف تو پوست اولاقس و پوست قاطر پرس تو پوست بند نمیشه. اما حالا دیگه زنده یا مردش اینش فرق نمیکنه. این فرقشی که ایشون برده، پس بنابراین این که شما خیال کردید مورد اضطرار میگه، نه این اضطرار به مورده نیست که مورده حلال بکنه. در فرزن باشد اضطرار به پوست اولاغ و قاطره چه زنده چه مورده، این فرمایشیست که ایشون داره. ما عرض میکنیم که این و خلاف ظاهره، برای که اگر چنین چه کار اینا توقف داره به پوست اولاغ و پوست قاطر چه زنده چه مرده، دیگه وقت این روزه خونه بعد نداره که میگه فیهل لنا عملها و شراعها و بیعها و مسها به ایدینا و ثیابنا و نحن نصلی فی ثیابنا، اگر چنون چه پوست زکیم در اختیارشون هم، خب این که دیگه مستش اشکال نداره، برای نماز ضرر نمیزند که. اونی که این روز خونی رو دارد که آیا میشد این کار رو بکنیم، آیا میشد بخریم بفروشیم، به لباسمون میماله، به بدنمون، میخواییم نماز بخونیم، این معلوم شه پس این روز خونی هماری پوست مرده است. پس معلوم شه لا یجوز فی اعمالنا غیرها یعنی غیر جلود میته، تا این روزه خونی ها حدش درست باشه خلاصه، و الا اینکه اشکالی دیگه وقت تو کار نداره. اگر چنون چه بگه خب جلود بغال و حمیر باید بکنیم پوست گوسفند نمیشه، اما دیگه مرده و غیر مردهش فرق نمیکنه، خب این دیگه سوالی نداره که. خب تسکیه وقتی باشه پاکست و نماز هم میشه بخونی و اشکال هم دیگه نداره. بالاخره چون این سوال بعدش که اشکال باشه، این شخص این که میگه که انما علاجنا من جلود المیت من البغال و الحمیر الاهلیه لا یجوز فی اعمالنا غیرها، ایرون مقدمه سوالش داره ذکر میکنه که ما چون چاره نداریم اینجوریه که لباسمون ماله نماز میخوایم بخونیم، حالا چه خاکی به سرمون بکنیم؟ این چون مقدمه یه سوال است و سوال پیداست مربوط به پوست مرده، بنابراین این فرمایش ایشون این اشکال بشه. البته ما یه فتعمل اینجا نوشته با آقایون نگاه کردن، ممکنه یکی بگید فتعمل بس اینه که خواهی اینا آدم ها احتیاطکاری بودن، بالاخره ما جلود بغال و حمیر رو کنیم، هم مرده دارد هم زنده دارد، قرم قاطی زندگیمون مثلا فرض میگیرید، اون وقت نمازمونه بخوام همچی دلچست باشه دلمون نیمچست باشه، مثلا این همچی چیز میگن. اما بازم این خلاف ظاهره، ظاهر سوال این است که اینا ابتلاعشون به پوست مرده است که حالا این مرگر گرفته است که از حضرت فتوای جوازشو بگیره. خواهی که رفع اشکال نمی کنه، نه 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 اینجور که شما میگوید معنیش اینه ما بغال و حمیر فقط نه، اما اینا هم فقط مرده، خب پس هم یه اصطلاح به پوست مرده داریم، این برگشتش به همون اول میشه. این در این در ما سر جهت ادبی که دعوا نداریم، ما میخواییم اختلاف معنوی پیدا کنه. اینجا مرحوم آیت الله خویی میفرمان این که شما میگو اضطرار به میتر و دلالت داره، نه اضطرار به میتر نیست که، اضطرار دارن به بغال و حمیر، بغال و حمیر هم میشه زنده باشه میشه مرده، پس اضطرار به میتر نیست تا اینکه مجوز میتر باشه. ما عرض میکنم اگه اینجوره است یه وقت این دیگه مقدمه این سوال نمیشه و اشکالی نداره، پس چه گیری داری؟ برای اینکه اگر چنانچه اضطرار به بقال و حمیر داره خیلی خوب سرشو میبارند و اینا و اشکال هم نداره، این همه اشکال نیست که سری مرده. بله خب تسکیه که اشکال نداره، با تسکیه یه باید میکنه برفض حرام گوشت هم میشه، حتی سبو در اندهار هم گفتن که جلو به تسکیه پاک میشه، نه تو این نبوده دیگه. حالا علایه حاله این بالاخره پس این که ما بگیم این روایت مال صورت جایز که اضطرار محض است که مثل گوشت میته و نه اینو دارد حضرت میگه، نه اینو نمیشد گفت، اون وقت اینجا ما یه اشکالی دیگه کرده، البته اشکالمون قابل حل هم هست، با اینو تو نوشته بودم، اینو من در حاشیه نوشتم ولی ممکن است هم اینو جون. ما نوشتیم آخر صریفت عمل، ما نوشتیم ثم انه لو فرض وجود الاضطرار المبیح للمحظورات فهو یصلح لان یرفع التکلیف فقط یعنی حرمت الانتفاع ولا یصلح لان یصحح المعاملت الفاسده. یکی بگید که خب حالا فرض میکنیم روایت اضطرار رو اضطرار رفع تکلیف میکنه، قرآن هم که میگه لا مسررتم رفع تکلیف میکنه، خب میشه انتفاع ببریم، اما معامله صحیح میشه، این دیگه نمیتونی ملتزم بشیم که اضطرار یعنی واقعا اضطرار باشه که مبیح محظوراته، حکم وضعی هم که فساد معامله است بر بداره. بله این اشکال به ذهن میاد، اما ممکنه اینجا کس جواب بده. اگه یادتون باشه من اون روایت سماعه بود که در بحث قیام اون رو ذکر کرده بود و یه روایتی هم بود مثل یکی دو تا روایت بود، بله، که اونجا حضرت به الا مسترتم رو بر وضعم تطبیق کرده بود که اگر ممکنه اضطرار ای الا مسترتم، اونجا روایت هم از تو کرده بود به این که وقتی که اضطرار اومد دیگه این برداشته میشد او حکم شهر و اونجا موردش وضع صحت و فساد نماز بود. پس ممکن است که یک کسی بگه اضطرار که رفع معذور میکنه، هم رفع تکلیف بکنه هم رفع وضع، خیلی ثابت نی این که فقط رفع تکلیف بکنه. حالا الان روایتش بله جواز محمد خب این حدیث که ما میزدیم، ما میگفتیم که ملازمه است بین جواز انتفاع و جواز معامله، اما خب یه خیلی قبول نداشتن اینو. علی حالن اینو ممکن است یه کسی اینجا بگه، بگه که ما صحبتمون سر صحت و فساد معامله، شما که روایت رو میخوای حمله بر اضطراری بکنی که یو بیه المحذورا، اون اضطراری که یو بیه المحذورات یو بیه انتفاع را رفع تکلیف میکنه، اما رفع وضع نمیکنه، رفع فساد میکنه. ولی این عرض کردم به مقتضای اون روایت که جلوتر داشتیم که حضرت در مقام وضع هم تمسک کرده بود به اضطرار. حالا هم متاسفانه حدیثی الان اینجا جزو کم نیست که بخونیم، جلوتر خوندیم این حدیث را در مبحث قیامه در وسائل روایتی بود که اینجا حضرت الا مسترتم رو بر وضعم تطبیق کردن که صحت صلات بود. میگه یه کسی باز فرق بدون بگید ممکنه اضطرار نماز آدم رو درست بکنه اما معامله رو صحیح نکنه مثلا. حالا بگذاریم از این،
اگر مضطر شد به اکل میته و اکل میته متوقف بر شرائش بود، شرائش مثلا
صحیح باشه، صحیح چه اشکال داره؟ اگه من اضطرار به اکل میته دارم هیچ رایه رو دیگه جو بخرم، معاملش هم صحیح میشه، چه اشکال داره؟ ما همچه آیه و روایت نیوردیم که اضطرار فقط رفع تکلیف بکنه،
اضطرار به هر چیزی
پیدا کنه تعلق یه به همون درستش میکنه. بله؟ خب نیست نون، حالا تو بیابونی گیر کرده غیرت گوشت میته هیچ کوفتی گیر نمیان. بله آقا شما همیشه تو شهرها زندگی کرده اید و در مجتمع ها، اگر می رفتیم تو بیابون یه وقت زندگی می کردیم وقت این پیش آمد و پیدا می شود. خب حالا و یکم خدا پیش نیاره اون سالهای قحطی که من یادم است می گفتم گربه دیگه گیر نیمه، گربه هم سرش دعوا بود مثلا فرض بگیریم کنه، حتی گوشت یک دیگر رو میخوردن تو هم شهرهای اسلامی خودمون، گوشت مرده ها رو، مرده های انسان هم میخوردن برای صد جور بعضی ها. خدا پیش نیارد انشاءالله. حالا از این گذشتیم، حالا بس شیخ علیه الرحمه با این که اول قائل شدن به منع ما بی و عدم صحت بی، بعد فرمودن ولیکن روایت صیغل دلیل بر جواز انتفاع و جواز بیعه، دنبالش حالا عبارت شیخ دارد که ولذا قال فی الکفایه و الحدایق ان الحکم لا یخلو عن اشکاله، این که صاف بخوایم بگیم معامله میته صحیح نیست، نه این اشکال دارد. بعد حالا خود شیخ علیه الرحمن خواهد توجیه کنه روایت صیغل رو، دو تا جواب شیخ میده که هر دو تا جواب رو خدشه کردن. آقای یه رو ما دیگه بنام شده که مکاسب شیخ علیه الرحمن نوشته ما حاشیه مکاسب باشه دیگه، حالا خلاصه مکاسب شیخ بالاخره ایشون اصلا در این مسئله ایشون میفرمان که ممکن است روایت صیغل رو اینجور توجیه کنیم، بگیم که این اضطرار به معامله برمیت نداشتن، معامله که میکنن از کجا که غلاف رو میفروشن، نه این شمشیر میفروشن و منتها وقت که شمشیر رو میفروشن خب یه غلاف هم بهش میکنن برای این که کلا مشتری چشمگیر باشد برای مشتری، یا همچی رنگ روغن هم میزنن به غلافش که جاذبه داشته باشد مشتری بخره، اما پول رو برای شمشیر میگیرن. و همچنین که یه جزئی از سمن مقابل غلاف قرار بگیره. پس منتها چیزی که این روایت دلالت داره این که انتفاع به میتا جایز باشه، یعنی پوست میتا رو برداریم غلاف درست کنیم، اما پول گرفتن براشو نه، پول اینا برای شمشیر میگیرن نه برای غلاف. مثل شما میری عینک میخری، شما پول عینک رو میده، پول جرد که نمیده. شما که ساعت میخری، پول ساعت رو میدی. حالا چه ساعت هم میذارن توی یه جرفی که برای اینکه بچه گولزنی باشد شما رو جذب کنه، اما پول در مقابلش نیست. این فرمایش چی شکنم فهمه و یوم که نان یقال انمورد از سؤال عمل و سجوف، یعنی شمشیر بسن و بیعها و شراعها لا خصوص الغلاف مستقلن ولا فی ضمن السیف الا ان یکون جزء من الثمن فی مقابل عین الجل. اینجا ما نوشتیم اقول محتمله من القول عجیب. دیگران هم فرمودن بزرگان همه، این که شما زمی رو برگردونی به سیوف، بیعها و شراعها و اینا رو همه رو برگردونی به سیوف، این عجیبه. برای اینکه این معرکه گرفته است میگه که به لباسمون میماله، نماز میخواییم بخونیم و حضرت هم یه لباس دو عوض کن، همه این ضمیرها ظاهرش نیست که بر میگرده به اون جلود، به جلود میتر، نه به خودی. این عبارتش اینه فیهل لنا عملها و شراعها و بیعها و مسها به ایدینا و ثیابنا و نحنو نسلی فیسی. اگه اینا به شمشیر برگردونیم، شمشیر به مالت به بدن، به مالت به لبا، بخه بفروش، این چه سوالیه؟ این معرکه گرفته است این سوال، معرکه معلوم میشه بال پوز مرده، نه مال شمشیر. و اون وقت به خصوص این نکته که شراعها رو قبل از بیعها ذکر کرده، معلوم میشه پوست رو میخرن بعد و غلاف درست کنن میفروشن. پوست رو وقتی غلاف درست کنه این که خودش اولاغ مرده و قاطر مرده نداره که، باید بخره پوست مرده رو، اول شراعه بعدش غلافش میکنه و میفروشه. این هم در روایت داره شراعها و بیعها. اما این شمشیر باشه، شمشیر رو که میخرد و بفروشه، خودش شمشیر میسازه. شراعها معلوم شه. بله یه وقتی گفتیم این که صیغل خودش شمشیر ساز باشه منافات نداره با اون روایت دیگش که میگفت ما به سلطان میفروشیم. معمولا یه آدمی شمشیر سازه که ماهره فهمه، یه وقت هم اگر حکومت بخواد یه جنگی داشته باشد 5 میلیون شمشیر بخره، باز به یه شمشیر ساز مراجعه میکنه. اونجا روزا بخش دولتی نبوده است، اینا همش بخش خصوصی بوده. خلاصه دولت ها هیچ وقت خودشون آلوده به تجارت و اینجور کارا نمی کردن، کار دولتیشو می کردن. اون وقت به یه بخش خصوصی مراجعه هم کرده، دادش شمشیر می خرید، دادش مثلا چیزایی دیگه می خرید. اون وقت این پس منافات ندارد یه وقتی در ضمن کارشون یه مشتریه به سلطانی بهشون بر بخورد، اون وقت برد از شمشیر سازا دیگه بخرد و بیاد بفروشه. اما این روایت اینجا که دارد معرکه می گیرد، میگه مسوها به عیدینا و سیابنا و نهنون و سلیفی سیابنا، اینا همه پیداست غلافا رو دارد میگه، جلود میتر رو دارد میگه، نه سیوف را. بله اینجا برشتیم لوضوح ان الزمائر فی قول السائل فیهل لنا عملها و شراعها و بیعها و مسوها به عیدینا و سیابنا و نهنون و سلیفی سیابنا کلها راجع الى الجلود لا سیوف از مست و سیوف لا یوجب اشکالا فی الصلات قطعا مضافا الى ان تقدیم الشراء على البيع ايضا یشهد بذلك لان عامل السیوف لا یشتری. ای گفت نه عمل السیوف، عامل السیوف لا یشتری سیوفا للبيع و انما یشتری الجلود لتغنید حسوم بیعوها. شما این که شیخ علیه رحمه فهمون نه غلافاشو مفتی میدن پول باشنون غلاف کل پول بابا دارش داده چی تو مفتی میده همون اینکه این که شما میخوری پول جلدش هم حساب میکنند مسلمان یه چیزی هم میخواید بالاخره یخت پول رو بابته او حساب میکنه همچنین نیست که او هیچی باشه مخصوصا شمشیرها اینا هم شمشیرهای تشریفاتی جلدش بسا از خودش تشریفاتش زیادتر بوده نوشتم که والاغماد ازا صنعت من الجلود لم تکن اشیاء مبتذله اندن ناس حتی لا تتقوم ولا تقابل بالمال بر رو بما کند قیمتها علا حسب صنعها و ظرافتها اکثر من نفس سیوف به مراتب. خیلی تیتیج مامینونی ها برای که میخواد پوز بده اون که میخواد پوز بده شمشیر مرصع به جواهر مثلا میگن خودی شمشیره که مرصع به جواهر میشه دکنه شمشیر میخواد بزن تو کله کسی جواهر میشه دک باشه این مرصع به جواهر و مرصع به طلا و اینا همه مال غلافش بوده. این گذاشتیم علایانه. پس این احتمال شیخ علیه الرحمه که خواسته باید توجه کنه این درست بود. بعدش وقت میفرماد فقایت و ماید الله علیه متاچیز که در روایت دلالت داره جواز و انتفاع به جلد المیده به جعله غمدن لسیف و هو لا ینافی عدم جواز معاوضته بالمال. اینو ما اشکال کردم و اشکال که همه جا داشتیم که میگوشن بابا تو اگر انتفاع شد معامله هست همین تلازمی که ما گفتیم قد مرمه نانفن وجود و تلازم بین جواز الانتفاع الموجب لمالیت شای و رغبت فی و جواز المعامله علی و یعطی من المصنف ایزان خود مصنف هم بعد همین رو قبول میکنه. از این هم گذشت. حالا بعد شیخ علیه الرحمه
بخصم غلاف حکم زامن اسلحه میمونه. چطور زامن اگه داده شو که اسلحه یه نقصیه براش رها بشه غلاف هم همجور میبره دست بیاری ظرفش لغ نیست غلاف برای شمشیر
درست میگه نه میگه یه چیزی مفتی بیه خودش خواه نه میگفت. بعد شیخ علیه رحمه هم میفرماد ولذا جوز جماعتون من هم الفاضلان فی النافع والارشاد علا ما حکیم هم معلوم شد شیخ علیه رحمه دیگه کتابار نرفته نگاه کنه. خیلی از بزرگان ما اینجا دیدیم اصلا به باب ذبائح سید و ذبائح و اطعم و اشربه بس که مراجعه نمی کردن. اینجا میگه جوز جماعتون من هم فاضلان چون یعنی محقق و علامه در نافع و ارشاد این به نحوه لفظ نشه نافعش مال محقق ارشادش مال علامه علا ما حکی انهما خود شیخ همه بازو ندیده عل استقاء به جلد المیتن غیر صلات و شد. اینجا وقت ما نوشتم قد مر فی اول المسئله فی هاز المجال عبارات و نهایه. اولا شیخ در نهایه در سید و زبایه نهایه داشت نهایه تهذیب در تهذیب شیخ هم شرایع نافع ارشاد قواعد و مفتاح الکرام هم که اقوالی نقل کرد فراجه. ما اول مسئله در جواز انتفاع ای عبارات رو ذکر کردیم. بنابراین بسیاری از بزرگان انتفاع به جلد میتر رو جایز دونستن که در این مسئله شیش کس حق ادعای اجماع نداره. ولی عدل ذالک منعن الاجماع علا حرمت الانتفاع بالمیتر و این ادعاه البعض. ابن ادریس مثلا ادعای اجماع کرده بود اما این همه شیخ در نهایه در سید الذبائح صاف فرمودن انتفاع اجماع ندارد. در تهذیب هم در شرح زیر روایت همین گفتن در جهادی هم خلاصه و شرایع که قرآن فقه شیعه داشت. حالا این چه شده شیخ خودمون انصاری نافع و گفته شرایع و نگفته مثلا فرض بگیریم علامه هم در ارشاد هم در قواعد نهایه شرک که مهمتر از اینا هست اینا همه جواز ارتفاع داشتن. بعد شیخ علیه الرحمه می فرماد که ما عدم قوله به جواز به اینا قائل به عدم جواز به هم ما ان الجواب. میگید این که شما میگید این روایت دلالت بر جواز داره، غیر از راه تقریر میخواید بگید؟ تقریر ظهوری نداره، خود ما هیچی نداره و این دلیل بر جواز نمیشه، به خصوص در مکاتبات که مکاتبات محتمل تقیه. اینجا شاید شیخ امام علیه السلام هیچی نگفته، تقیه کرده. خب یه اشکالی که بهش وارده این که تقیه وقتی صحیح است که فتوای عامه بر جواز به باشه، و حالی که اونا ادعای اجماع کردن بر عدم جواز به، سلام هیچی نگفته، تقیه کرده. خب یه اشکالی که بهش وارده این که تقیه وقتی صحیح است که فتوای عامه بر جواز به باشه، و حالی که اونا ادعای اجماع کردن بر عدم جواز به. و یکم این که ایشون میفرماد تقریر همچی دونه، تقریر معصوم هم مثل قول و فعل معصومه. مقصد چطور حضرت تو همه میگه اتخذ صوبن لسلا، نمازشو میگه، آباقیش هیچی نمیگه. یه وقت بنده هستم ممکن است که توجه ندارم تا این که بکنم، اما وقتی که این همه میگن بیایم بگم ما توجه نداشتم، یکی شو جواب دادم. اما امام معصوم وقتی ازش سوال میکنه، انتفاع رو میپرسد، بیع رو میپرسد و شراء رو میپرسد و نمیدونم نماز رو میپرسد، حضرت میگه برو نماز دیگه لباس بگی. خب معلومه که پس اونها دیگه مانعی نداره دیگه، این اشکالیشون درست نی. بله اینجا میشتم قد مر را بیان و انه تقریر المعصوم مثل قوله و فعله، از سکوت منه فی مقابل الباطل مع امکان رد یعتبر امضاء له در مقابل باطل. اگه بی جایز نباشه امام سکوت کنه، این امضاء امر باطلیه، و اون وقت این مکاتبه نمیشه تقیه باشه، برای اینکه فتوای عامه منع است نه جواب. ولا یتطرق، یعنی راهی ندارد احتمال و تقیه فی هذه المکاتبه حیث ان فتوا اهل الخلاف علی المن. و قد مرت عبارت و شرح الکبیر زیل مغنی ابن قدامه جلد 4 صفحه 10. گفتم شرح کبیر مال ابن قدامه صغیره که پسر برادر او ابن قدامه کبیر باشه. قد مرت عبارت و شرح الکبیر زیل مغنی جلد 4 صفحه 13 حیث قال گفت ولا یجوز بیع المیت ولا الخنزیر ولا الدم. قال ابن المنذر، ابن منذر گفته اجمع اهل العلم علی القول به، اهل علم اجماع کردن بر این که بیع میت جایز نی. وقت چطور میشه بگم که این روایت که داله بر جوازه به عنوان تقیه باشه؟ مرحوم آیت الله خویی اینجا در مصباح الفقهاء یه سوال عنوان کردند و چند تا جواب دادند، ما برای خالی نبودنه کتاب هم برای که دید مطلبی خوبی است این عبارت ایشون رو نوشتیم. این نوشته ما و تعر رزفی مصباح، چون مثلا تقیه اومد تعر رزفی مصباح الفقهاء جلد اول صفحه 71 فی هذا المجال لسؤال و اجوبه، یه انقلتی و چند تا جواب اومدم گفتن که نه این روایت میشه حمله بر تقیه. چرا؟ برای اینکه این میگه ما میخواییم پوستا رو غلاف بکنیم، پوستی که دب باقی نکرده باشن که غلاف نمیکنن، او همش چرم و چینی و به بدن میماله کثیف میکنه، مسلمن این رو غلاف نمیکنن. لابد پوستا رو که میخواستن غلاف کنن دب باقی میکردن که دیگه چرمیاش از بین بره، ظریف بشه، بعد غلاف میکنه. پس چون مسئله غلاف تو کاره، این پوستا بعد از دباغی بوده، حالا که بعد از دباغی باشه عامه قائلن به این که دباغی که شد پاک میشه، پاک که شد اون وقت دیگه معاملش هم مانعی نداره، پس این روایت میشه حمله بر تقیه کرد. این سوال ببینید گفتن رب اما طور من روایتو به تقیه لذهاب العامه الى جواز بیع جلود المیته بعد الدبغ لطهارتها به، و اما قبل الدبغ فلا تصلح للاغماط قبل از درد که چرب و شیری است کنیم که بیاییم غلاف درست کنیم. پس مربوط به بعد از درد باقیه. بعد ایشون میگه که سه تو جواب میدادیشون و فیه اولا این که حضرت میگه که برای نمازت یه لباس تهیه ای تقیه باشد که نباید حضرت اینو بگه، برای که اگه بعد از درد باقی باشد و فروشش جایز باشد نمازش هم جایزه. این که حضرت میگه برای لباس برای نمازت یه لباس تهیه کن، این با فتوا عامه جور نمیاد اگه بعد از درد باقی باشه. پس این قرینه است برای که تقیه تو کار نیست. بله و فی اولا ان امره علیه السلام و ان یجعلوا ثوبا لصلاتهم، یه علا خلاف تقیه است، برای که اونا بعد از درد باقی نماز هم جایز میدونن. و ثانیا میگه اگر چنون چه ای در مقام تقیه بود، در مقام تقیه امام حتی المقدور یه کار باید بکنن، حکم الله هم زیر پا نره تقیه رعایت بشه. خب حضرت میخواست بگه که جایز نیست فروشش، بعد اگر میگفتن چرا گفته جایز نیست، خب من قبل از دباقی رو گفتم، قبل از دباقی شما اجماع داریم برای که جایز نیست، منم فتوا شما رو گفتم، مثلا میشد حضرت حکم حق رو بگه، راه توجیه هم داشت، میفرمون من قبل از دباقیش رو جواب دادم. این هست میگه وسانی لوکانت روایه موردن لتقیه لکان الالیق ان یجاب به حرمت البیع و شرا، حضرت میگه بیع و شرا جایز نی. بعد شما میگفتی خلاف تقیه، میگفت نه مطابق تقیه، وقتی میگفتن میگفت من قبل از دباقیش رو گفتم. و یدفع محظور تقیه اندل ابتلاع به تقیه به ارادت حرمت بیع ها قبل از در،
و اون حرف قبلی سازگار نیست که فرمودن که اگر قبل از
دباغه
به درد
ارمادونی
حرفا
نمی کن. نه نه میشه، میگه من قبل از دباغه رو گفتم خیلی فروشش که مانه می فروشن و بعدش میرن خودشون دباغه خودشون میرن دباغه کنن، میگه دباغش هم باید بکنم، اون شمشی فروش هم میگه پوست قبل از دباغه رو میخرن، یه دباغ باشی هم دارن میشون براشون دباغه میکنن و خندش میکنن. این جواب سیام هست. ببینید فإن فیه بیان الحکم الواقعی ملعن ملاحظت تقیه، حضرت اگه بتونه حکم الله رو بیان کنه در این حال یه جوری هم بگه که سوژه نگیره، خب این بهتره، باید این کار رو بکنه. و ثالثا این که روایت نداره قبل از دباقی یا بعد از دباقی، نه ممکنه قبل از دباقی باشه، همینطور که عرض کردیم مگر غلاف درست کردن که توقف به دباقی داره، حالا بایستی دباقی کرده بخرم، قبل از دباغی میخرن خودشون دباغی میکنن، هر کس که یه پوست داره که یه دباغونه درست نمیتونه بکنه، اینا که پوست میخوان میرن یکی یکی پوست ها میخرن و اون وقت چون زیاد نیاز دارن خودشون یه دباغونه درست میکنن. اینه میگه و سالسن ان روایه خالیت رو رن کن البیع و شرا بعد از دبغ لتهمل علیها، یعنی تو حمله بر تقیه کنیم. شما میگوی قبلش نمیشه خلاف درست کرد، میگوی خب نشد خریدش که میشه. و مجرد و عدم صلاحیت الجلود للغلاف قبل دبغ لا یوجب تقییده ها، بگون پس بعد دبغه لامکان دبغه ها اند جعله ها غمده، همینطور که رفت کردم من یه گوسفند دارم، من یه مثلا اولاغ دارم، شما یه قاطر داری، من که هر کدوم میتونم یه دباخونه درست کنیم، اما اون که مصرف زیاد داره اون میره میاد همه رو میخره بعد میره دباخ تو هم درست میکنه، دباخش اصلا با اونه،
اون
دباخ
غیر از سیغله، اون شغلش غیر از اینه،
نه اون مقدمه کارش درست میکنه،
نه
نه چرا چرا یه تا بعد سابق اینجا بید یه تاجری که تاجر شمشیرت و خودش و اولادش دیگه تمام شعونش و برش مؤسسه درست میکنه. بله مثل کارخونه که الان وقتی که میخواد پارچه ببافه از او اول پشمارو که میخرن تصفیه پشم و رشتنش و شستنش و نخ کرد همه اینش رو تا او آخر پارچه، خب این همه کارش خودشون درست میکردن. بله اینجا حالا عقول و بیر اصل روایت سیقل رو باید چه کاری بکنیم؟ بسم الله علیه و آله.